اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا ابی عبدالله علیه السلام قال: ما انعم الله علی عبد من نعمت فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهرا بلسانه فتم کلامه حتی یؤمر له بالمزید. امام صادق علیه السلام فرمود: نعمتی خدا به بنده ای نمی دهد مگر اینکه او می شناسد که این نعمت از خداست و حمد الله ظاهرا بلسانه، حمد خدا را به ظاهر می گوید، هنوز کلامش تمام نشده خدا امر به زیادتی می کند برای لئن شکرتم لأزیدنکم. این روایت باب شکر اصول کافی هست، حدیث 9. مباحث مربوط به کرونا مطرح بود. خب گفتیم در دو بخش این مباحث مطرح می شود. یک بخش مباحث تکلیفی بود، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، اون بخشش که مربوط به کرونا می شد، و مهمتر از اینها مسئله تجهیز کرونایی ها. مسئله ای مطرح شده است که آیا بیمار کرونایی رو در تابوت می شود دفن کرد، یعنی تابوت رو گذاشت زیر به اصطلاح تو زمین و خاک ریخت؟ عرض کردیم به شرط اینکه همون گونه که رو خاک اگر میگذاشتند صورتش رو چگونه میگذاشتند روی تابوت هم همینطور بگذارند مجاز هست، منتها به شرط اینکه خاک روش بریزند، خاک روی تابوت بریزند. برخی از عزیزان گفتن در عروه گفته سید که جایز نیست. بله، تو تابوت بگذارن خاک نریزند، این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون دفن واجبه، تفاوتی نیست بین آن که تو تابوت بگذارند و دفن کنند یا از تو تابوت در بیارن، منتها باید با ضوابط شرعی که در اون جلسه گفتیم. بحثی که دیروز مطرح کردیم این بحث بود که درمان بیماران کرونایی واجب کفایی است. بیماران کرونایی مسلمان، شیعه، و مسئله غیر مسلمان و شیعه یه بحث دیگره، فعلا این بحث رو داریم. واجب کفایی است و خصوصیت واجب کفایی این است که حساب این چنینی است که اگر من به هل کفایه اقدام کردند، از دیگران ساقط میشه. اگر من به هل کفایه اقدام نکردند، بر همه واجبه، بر همه اونهایی که می توانند این واجب رو انجام بدن. به عبارت دیگر واجب کفایی میشه واجب عینی.
در خصوص خود بیمار مسیر بیماری داره، بر خودش هم واجب میشه یا در یک مرحله باید برسه که نجات جان باشه که واجب بشه یا نه؟
به عبارت دیگر سوال میکنید آیا واجب است که بیمار کرنایی به بیمارستان مراجعه کنه یا نه؟ این سوالتون مثل سایر بیماری هاست. در سایر بیماری ها چگونه است؟ در سایر بیماری ها گاه چنین است که اگر بیمارستان نرود میمیرد، یا بیماری سخت پیدا میکنه یا دیر خوب میشه. خب اینجا واجبه بره. ولی اگر هیچ یک از اینها نیست، آنچنان که در مورد کرونا خود مسئولین میگن که تا ضرورت نشه بستری نمیکنند، قرص میدن، دارو میدن، نسخه میدن، میگن شما تو خونه بمانید. و ظاهراً تا الان هم درمانی برای کرونا، واکسنی برای کرونا پیدا نشده و همون را که در مورد تب‌های دیگر نسخه میدن، همون رو ابتدا میدهند و خوشبختانه بیش از 50,000 نفر هم خوب شدند. حالا این عرض میکنم که واجب کفایی، بنابراین یک مرتبه از بحث اخلاقی می کنیم، یک مرتبه از بحث قانون رو مطرح می کنیم. این قانونه، قانون که بایستی که پزشک و پرستاری که حضورش لازمه در این عرصه به عنوان واجب کفایی باید حاضر بشه و اگر به اندازه کافی نیامدند میشه واجب عین. یک روایتی دیروز محضر شما خوندم، این روایت از روزه کافی بود. خب بحث چون بحث فنی هست، من نمیتوانم از مباحث فنی بگذرم، چون به خیال خودم برانم که دوستان عزیز را آنچه را که میدانم منتقل کنم تا به فضل خدا شاهد آن باشیم که در آینده چهره های فقیه وارسته را ببینیم. این روایت تو اصول تو روزه کافی هست، حدیث 545، چاپ قدیم، جلد 8، صفحه 345، چاپ 15 جلدی، جلد 15 صفحه 763. ما این روایت رو داریم به این هدف میخوانیم که بگیم درمان کرونایی ها واجب کفایی است. ابتدا سند را بخوانیم. عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن عبید الله دهقان عن عبدالله ابن قاسم عن ابن ابی نجران عن ابان ابن تقلب. این یک سند. سند دیگر این است که عن عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن عبید الله دهقان عن عبدالله ابن قاسم ابن ابی نجران عن ابان ابن تقلب. هر دو سند گیر داره، اونم چه گیری، گیره بسیار زیاد داره. چه سند اول چه سند دوم، غریبون با غین، عجیب غریبه. اما سندی که در متن روزه هست، خب عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، درست الا ما شاء الله، حدود 5 جلد مسند سهل ابن زیاد. اما میرسیم روایت عبید الله دهقان از عبدالله ابن قاسم. هیچ جا عبید الله دهقان از عبدالله قاسم، عبدالله ابن قاسم روایت نکرد. مضافاً به این که اینها توثیق نشدند، اصلاً غیر از این روایت جای دیگری ندارد. دو، عبدالله ابن قاسم از ابن ابی نجران اصلا روایت نداره. عبدالرحمن ابن ابی نجران، بله، سهل ابن زیاد از ابن ابی نجران فت و فراوون روایت داره، اما این که عبدالله ابن قاسم از ابن ابی نجران روایت داشته باشه و او واسطه باشد بین سهل ابن زیاد و ابن ابی نجران، این بسیار غریبه. بله، سهل ابن زیاد فت و فراوون نقل میکنه از عبدالرحمن ابن ابی نجران. آنچنان که عمده کسانی که از ابن ابی نجران روایت میکنند، ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن عیساس، علی ابن حسن ابن فضال، همه اینها هم طبقه سهل ابن زیادند. این نکته چندم. نکته سوم، این که گفتم این روایت خیلی گیر داره، این سوم. نکته چهارم، عبدالرحمن ابن ابی نجران از اصحاب امام رضا علیه السلام، ابان ابن تقلب از اصحاب امام باقره که در زمان امام صادق از دنیا رفت. اما والله لقد اوجع قلبی موت و ابان، اون وقت این طبقتن نمیخوره کسی از اصحاب امام رضا باشه و بتواند از اصحاب ابان ابن تقلب، از اصحاب امام باقر و پیر مرد اصحاب امام صادق روایت نقل کنه. اینم یه مشکل دیگر حدیث.
فرض معمر اینم درست
کنه، فرضش اینم درستش نمی کنه. بنابراین این که عبدالرحمن ابن ابی نجران بیاد از ابان ابن تقلب روایت کنه، این چهار تا اشکال سندی بر اساس این که این سند باشه، عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن عبید الله دهقان عن عبدالله بن القاسم عن ابن ابی نجران عن ابان ابن تقلب. اون سند بعدی که خیلی مشکلش بیشتره، عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن عبید الله دهقان عن عبدالله ابن القاسم ابن ابی نجران که در بعضی از نسخ آمده، اصلا ما چنین کسی را نداریم در رجال. عبدالله ابن قاسم ابن ابی نجران. بنابراین این روایت گرچه در کتاب روزه کافی است، یکی از جهاتی که کتاب روزه کافی به اندازه اصول و فروع جا نداره همینه، همین مشکلات سند. باید بگم خود مرحوم محمد یعقوب کلینی متوجه این مطلب بوده و همه این روایات رو تحت عنوان روضه گلستان، روایات دیگر رو تبویب کرده، کتاب العقل والجهل، کتاب العلم، عرض می کنم کتاب التوحیده، کتاب الحجته، تا میرسه به بحث فروع. اما اینجا حدیث ها رو جدا جدا آورده. در مجموع این روایت از جهت سندی مشکلات این چنینی داره.
گفتم مهم اینه که طبقهشون به هم بخوره، این هم یکی از این مسائل.
چی؟
مهم اینه که طبقه به هم بخوره.
صرف طبقه نیست، بلکه مسئله این است که در برخی از صور اصلا چنین آدمی رو نداریم و از طرف دیگر اصلا نداریم که عبیدالله دهقان از عبدالله قاسم روایت داشته باشه یا جناب ابن ابی نجران از ابان ابن تقلب روایت داشته باشه، یا سهل ابن زیاد این همه روایت داره واسطه بخوره بین او و بین ابن ابی نجران. این که ندانیم چطور یه همین یکی بود. خب پس این از جهت سند. از جهت دلالت چی میخواییم بگیم؟ از جهت دلالت میخواهیم بگوییم اگر پزشک بتونه به داد برسه و سبب بشه این بیمار خوب بشه و بمیره، خوب در مرگش سهیم، یا اگر اون پرستار بتونه با پرستاریش که فراوان اتفاق میفته بیمار رو از مرگ نجات بده، بایستی این اقدام رو انجام بده. این روایت رو برای این آوردیم. کان انبی عبدالله علیه السلام قال کان المسیح یقول ان تارک شفاء المجروح من جرحه شریکن لجارحه. کسی که مجروح رو درمانش نمی کند و می میرد، شریک است در جنایت با اون کسی که او را مجروح کرده. لا محالت، لا محالت. و ذالکه ان الجارح اراد فساد المجروح. جارح اراده کرده فساد مجروح را، و تارک لاشفائه لم یشاء صلاحه. اون کسی هم که درمانش نکرده نخواسته این خوب بشه. فاذا لم یشاء صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا. بنابراین اگر پزشکی توان درمان داشته باشد و درمان نکنه، شریک در مرگ این بیمار هست و شرکت در مرگ جرم. منتها به همان اندازه که او وظیفه داره، مسئولینم وظیفه دارن این پزشکو تجهیز کنن، لباسهای مخصوص بهش بدن، ماسک مخصوص بهش بدن، دستکش مخصوص بهش بدن. همون کاری که بسیاری از بیمارستانهای آمریکا و اروپا طبق گزارشاتی که ما تو تلویزیون میبینیم از زبان پزشکان و از زبان پرستاران اونها گفته میشه. خب اگر این پزشک وظیفه درمان داره، شما یه دولت امریکا، شما یه دولت اروپا، دولت اروپایی وظیفه داری این پزشک رو تجهیزش کنی. البته نسبت به خودمون هم میگیم که نظام اسلامی ما هم باید پزشکان رو تجهیز کنه، پرستاران رو تجهیز کنه و تا جایی که ما خبر داریم تجهیز میکنن و الحمدلله وضعیت ما از روزهای اول به مراتب بهتر شده. تجهیزات پزشکی الا ماشاءالله لباس پرستاری الا ماشاءالله، ماسک الا ماشاءالله، مواد مایعات ضد عفونی الا ماشاءالله. این مقصودم آن است، همان گونه که پزشک براش واجب عینی است که در این عرصه درمان داشته باشد، بر پشتیبانان، مسئولان، اونایی که در این عرصه مسئولیت دارن، تجهیز اینها، مجهز کردن اینها است.
مثلا از اون تجهیزات مثلا بیمارستان صحرای تخت اضافه کردن، اینها هم واجب می شود.
واجب می شود. بله واجب می شود برای نظام. بله واجب می شود.
حالا در این بیمارانی که مثلا اوج بیماری که بوده، طبیعتا امکانات بیمارستان ها کم میشه نسبت به پذیرش بیمارها. آیا اهم و مهم نسبت به بیمارها هم می شود یا نه؟ تا بتونن بیمارها رو درمان بکنن، بستری بکنن.
ببینید اهم و مهم یعنی چی؟ یه جوری دارید شما سوال میکنید که انگار ما شهروند شماره 1 و شهروند شماره 2 داریم. نه، انسان مسلمان محترم، شنیدم که در پروتکل های کشورهای اروپایی نوشته و حتی عملم میکنند که 85 ساله و 90 ساله باید بمیره، تجهیزاتش رو میدن به جوان 20 ساله 25 ساله. این جنایته، جنایت بر بشریته. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. آیه نمیگوید من احیا شابا، اون عرض میکنم که 85 ساله و 90 ساله هم نفس است و باید او را نجات داد.
در باب تضاهم خب مثلا مثالی که میزنن در اینکه دو شخص دارن غرق میشن و یک نفر میشه نجاتش داد، یکی از این افرادی که داره غرق میشه پیامبره، یکی انسان عادیه. اینجا تضاهم در انقاذ غریق خب مقدم نجات پیامبره. خب اینجا هم شخصیت های مختلفی هست، حالا عالم، مسئول، پزشک، معلم. و
حساب پیغمبر و حساب امام و حساب این مقولات جداست، نمیتوان الغاء خصوصیت کرد در این عرصه. نکته عرض می کنم که دومی که اینجا هست در همین عرصه، مسئله تجهیز کشور در عرصه پزشکی است. این هم واجب کفایه به همان اندازه که در عرصه نظامی باید مجهز بشید. و اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل، در برابر دشمنان باید مجهز شد. و آیه هم عجیب اطلاقی داره، و اعدو لهم مستطعتم، ما از الفاظ عمومه، استطعتم هر مقداری که میتوان. در عرصه نجات جان انسان ها هم باید این مسئله رو جدی گرفت.
برای شما می فرمایید این تجهیز بر عهده مثلا مسئولینه، این واجب کفایه که چجوری تصور می شود؟ مسئولین مشخص هستن، هر کی مسئولیت خاص خودش رو داره و در تجهیز مسائل پزشکی مسئول مربوط وجود داره.
یعنی عجیب، امروز سوالات شما با سوالات روزهای قبل. مسئولین که میگیم یعنی مسئول مربوطه. یه جوری شما دارید سوال میکنید انگار من دارم میگم که درمان پزشکی‌ها باید رئیس قوه قضاییه انجام بده. اینه واقعا. مسئولین که میگیم در یه نظام هر کسی بخشی رو به عهده داره. کی گفته که همه مسئولین بیان همه کارو بکنن؟ فعلا هازا
واجب عینی میشود.
بله
واجب عینی میشود.
یعنی چه عینی میشود؟
بر مسئول مثلا مربوطه در تشخیص مسائل پزشکی بر اون واجب عینی میشود.
بر اون مسئول منتها همون هم باید جاهای دیگر کمکش کند. باید جاهای دیگر کمک بر کسانی واجب عینی است، بر کسانی هم واجب کفایی. خب این مسئله دیگر هست که در شرایطی که هیچ کرونایی نیست، آنفولونزایی نیست، کشور هیچ مشکلی هم در این رابطه نداره، اون مسئول باید فکر روز آنفولونزا باشه، اون مسئول مربوطه باید روز کرونا باشه. البته برخی از مسئولین گفتن از روز اولی که در چین کرونا به وجود آمد ما از همون روز فکر کردیم که اگر ایران بیاد چه کنیم. این همون اسمش تدبیره. خب این روایت که میخوانم توحف العقول هست، صفحه 32، صفحه 321 در روایات امام صادق علیه السلام است. لا یستغنی اهل کل بلدن عن ثلاثه یفزع الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم. هر شهری سه بخش آدم لازم دارند، سه بخش آدمی که در مشکلات به اونها رجوع کنند در امر دنیا و آخرت. فإن عدموا ذلك کانوا همجن، اگر این سه گروه را نداشته باشن به هم میریزن. کانوا همجن ای رزالت الناس، به هم میریزن. فقیهون عالم ورع، فقیه عالم ورع لازم هست. الان این ایام گزینش طلاب هست. این فقیه عالم ورع با آمدن فرزند سوم دبیرستان شما الان 20 سال آینده فقیه و عالم ورع است. خب از حالا بایستی فرزندانی که استعداد طلب شدن رو دارند، آنچنان که بعضی ها استعداد پزشکی رو دارند باید فرستاد پزشکی، بعضی ها استعداد مهندس شدن رو دارن بفرستشون رو مهندس، اما برخی از فرزندانتون استعداد طلب شدن رو دارن. امام صادق علیه السلام می فرماید یکی از گروه هایی را که جامعه لازم دارد فقیهون عالمون وره و امیرون خیر مطاع. امیر و فرمانده خوبی که حرفشو بشنوند، نه کسی که حرفشو نشنوند. و طبیب بصیر ثقه، طبیب بصیر مطمئن، این هم یه نکته که این وجوب کفایی فقط مال زمان آمدن بیماری نیست، حتی در اون زمانی هم که بیماری نیست بایستی تدارکش رو بچیند. همینجا اشارتن میگویم بایستی این طبابت سامان یافته باشه، به این بیان که بایستی نهادی تشخیص بده طبیب شایسته کیست و معرفی کنه. هر کی حق نداره پیش خودش نسخه صادر کنه و مردم هم حق ندارن سراغ آدمهای ناشی برند. در غرر هست، غرر الحکم مولا، یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء. من آدرس رو اصلاح کنم، تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 319. یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء، عالمان فاسق رو امام و حاکم جامعه اسلامی باید مجازاتشون کنه، حبسشون کنه. والجهال من الاطباء، یا اطبایی که نمیدانند تخصص بایسته را ندارند. این رو روایت میگوید که باید کنترل کنند. عرض میکنم که در یه روایتی است در مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 236، پیامبر اکرم فرمود من تطبب ولم یعلم منه طب قبل ذلک فهو ضامن. کسی که طبابت کند در حالی که ناشیه، در حالی که درس نخونده و حادثه‌ای بر سر بیمار بیاید، او ضامن است. بنابراین این هم بحث قابل تأملی هست که در عرصه بیماری کرونا، آنفولانزا و بیماری های دیگر، قصه درمان واجب کفایی هم بر پزشکان و هم بر اونهایی که حول پزشکی هستن، پرستاران و غیر پرستاران. این هم یک مسئله در بحث. سوالی دوستان داشتن یا نه؟
سوالی در بحث زمان در خصوص ناقل فرمودیم، حالا اگر پزشک خطا بکنه اینجا زمان متوجه
میشه؟ خب این بحث به فضل خدا در فقه مطرحه و به نظرم میرسه که به برکت این سوالتون فردا اول بحث بحث زمان طبیب رو مطرح میکنیم و آیا این که میان و قبل از جراحی مکتوب میگیرن که اگر حادثه پیش آمد طبیب ضامن نباشه، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ ما بحث علم، تمام اینهایی رو که میگیم بحث علمی است. یعنی چه بحث علمی است؟ نه افتاء است، افتاء مال مراجع تقلیده، نه قانون است، قانون مال مسئولینه. تمام این حرفا در عرصه وظیفه و مسئولیت ما بحث علمی است. انشاءالله دو روز آینده، سه‌شنبه و چهارشنبه، هم همین بحث رو دنبال میکنیم. مباحث باقی مانده کرونایی، ما بنا داشتیم 5 روز بیشتر بحث نکنیم، ولی عملا به یاری خداوند تا روز چهارشنبه 15 جلسه در حد توانمون، توان واقعا اندکمون بحث کردیم و معتقدیم همچنان جای بحث دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.